از او را هم بیاورند. ادامه اعتراف ها. سعید اسلامی یا امامی روز 7 دی 77 تلفنی گفت با وزیر صحبت کردم، یعنی با دوری نجف آبادی، گفته به صادق بگو، یعنی به مهرداد عالی خانی، بگو نگران چیزی نباشد، اتفاقی نمیافتد. اینا رو داره خود صادق می نویسه. در تاریخ 9 دی 77 توسط معاونت حفاظت بازداشت شدم، به منزلی که از قبل تدارک کرده بودند منتقل شدم و آقای موسوی یا کاظمی نیز از چند ساعت قبل به آنجا آورده شده بود. پروژه حکومتی برای محدود کردن پرونده قتل‌ها به 3 یا 4 نفر به قول خودشون عملیاتی میشه. یکی از کاراشون از زیر ضرب بیرون کشیدن دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات. محمد نیازی دادستان دادگاه نظامی به عالی خانی میگه دوری نجف آبادی بعد از اینکه از وزارت کناره گیری کرده از تو و کاظمی شکایت کرده، یعنی از همونایی که زیر نظرش قتل‌ها رو صورت میدادن، به دستور خود او صورت میدادن. ادامه اعترافات عالی خانی. بعد از 21 اردیبهشت 78 بازجویان اجازه نمیدادند که دیگر نام دوری به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پاییز 77 موجب تعذیر میشد، یعنی شکنجه میکردند، که من به درخواست بازجویان سعید اسلامی را جایگزین آقای موسوی کردم، سعید امامی را جایگزین آقای موسوی، آقای کاظمی کردم و در تاریخ 28/5/78 به صورت مکتوب سعید اسلامی را عامل قتل‌ها معرفی کردم. چرا میگه جایگزین آقای موسوی کردم؟ چون طبق اعترافاتش که بسیار مفصله و روی اینترنت بخش‌هایش هست میتونید بخونید، تمام گزارش قتل‌ها رو بعد از اینکه قتل صورت میگرفته تلفن میزده سریع به کاظمی که عکسش رو دیدید، گفتم تنها عکسش که از معاون قائم مقام معاون امنیت وزارت اطلاعات، گزارش رو به او میداده مهرداد عالی خانی. بعد میگه خب من گزارش میدادم به سعید امامی و مهمان این بخش برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستن، عضو سابق انصار حزب الله، از تحریریه یال سارات الحسین و مدتی دبیر سیاسی انصار حزب الله بودند. با تشکر از حضورتون آقای ابراهیمی در این برنامه، بفرمایید که نقش سعید امامی در قتل‌های حکومتی چه بوده که اینقدر فقط اسم سعید امامی مطرح شده تا حالا؟
بله، از سلام دارم خدمت بیننده های محترم برنامه تون. خدمت شما عرض بکنم که نقش سعید امامی اگر ما بخوایم توضیح بدیم که چه بوده، باید اول نگاه بکنیم که این هدفی که اینها داشتن چه بوده. هدف اینها یک تحلیلی داشتن در بعد از فوت آیت الله خمینی و رهبری آقای خامنه‌ای، وزارت اطلاعات یا به شخص آقای فلاحیان میاد یک طرحی رو مصوب میکنه که این طرح هم در اعترافات هست، هم حتی در خاطرات آقای دوری هم هست، در اظهاراتی که آقای حسینیان هم داشته عنوان شده، منتها هر کدوم به نوعی این مسئله رو عنوان کردن. تزی و تئوری که آقای فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات داشته این بوده که وزن آقای خامنه‌ای همسنگ وزن آیت الله خمینی نیست، پس ما برای اینکه احساس خطری نکنیم و برای اینکه این کم وزنی رو، این نداشتن کاریزماتیک رو بتونیم جبران بکنیم، باید بیایم که مخالفای نظام رو و مخالفای جمهوری اسلامی رو قلع و قمع کنیم، با همین صراحت و با همین لحن عنوان میشه و این پروژه آغاز میشه، پروژه حذف مخالفین و دگراندیشان جمهوری اسلامی. منتهای مراتب از بین سالهای 68 تا اواسط دهه 70 به جرئت میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی مخالف و یا منتقد دندانگیری در داخل کشور نداشته و بیشتر مخالفین در خارج از کشور بودند. برای همین ما میبینیم که بسیاری از این حذف‌ها و ترورها در خارج از کشور انجام میشه، تا اینکه دوم خرداد 76 آغاز میشه و یک فصل جدیدی در گفتمان سیاسی کشور آغاز میشه. اینها میان به این نتیجه میرسند. حالا من یه توضیحی هم بعدن خدمتتون میدم راجع به نقش آقای فلاحیان و اینکه در بعد از دوم خرداد آقای فلاحیان اصلا کاری نبوده در وزارت اطلاعات. به این نتیجه میرسند که استمرار همین استراتژی حذف مخالفین حالا از داخل باید آغاز بشه، چون که در دوم خرداد 76 به این ور احساس میکنن که خطری که تا دیروز بیرون مرزهای جمهوری اسلامی رو تهدید میکرده، این خطر امروز در داخل احساس میشه. منتقدین به روز به روز افزایش پیدا میکردن، مطبوعات نسبتا آزاد فعالیتشون علنی و چشمگیرتر بود و اینکه اینها میان همین پروژه رو در داخل اجرا میکنن. این پروژه‌ای بوده که مصوب یک فرد خاصی یا حتی بگیم یک باند خاصی یا حتی اطلاعات موازی که امروز هم مطرح میشه نبوده. مصوبه رسمی وزارت اطلاعات به عنوان یگانه نیروی امنیتی کشور بوده که بیشک با توجه به نظارت ویژه‌ای که رئیس جمهور روی این وزارت خونه داره و حتی اینکه وزیر همواره زمان تأسیس وزارت اطلاعات تا کنون با مشورت و صلاحدید رهبر انتخاب میشده، این پروژه بیشک مورد تایید نظام بوده. یعنی اصلا پروژه‌ای نبوده که شخص بخواد پیگیری بکنه یا شخص بخواد اینو اجرا بکنه. در مقطع دوم خرداد، یعنی در همون کمتر از 100 روز ریاست جمهوری آقای خاتمی، یعنی ما اگه بخوایم نگاه بکنیم بین چیزی هلوش اولین قطعها در زمان دولت آقای خاتمی کمتر از 70 روز اتفاق میفته. در قبل از اینکه اصلا این قتلا به وقوع بپیونده، آقای مصطفی کاظمی که حالا گفته می شود که از چهره های نزدیک به دوم خردادیه و بسیاری از منتقدین و یا مخالفین جناح چپ اسلامی یا همون دوم خردادی یا اصلاح طلبا در کشور همواره اعلام می کنن که آقای کاظمی دوم خردادی بوده، در صورت که اگر بخوایم نگاه بکنیم به پیشینه آقای کاظمی بخوایم نگاه بکنیم، در زمان انتخابات سال 76 آقای کاظمی سمپاد آقای ریشهری بوده و از ریاست جمهوری ریشهری دفاع میکرده، کما اینکه تز وزارت اطلاعات اصلا همین بوده. مطمئن بودن که آقای ناطق نوری و ریشهری دو کاندیدای قدر قدرت انتخابات هستند و آقای فلاحیان وقتی که با آقای ناطق زنگ میزنه میگه شما رئیس جمهور نمیشید، بذارید ما فضا رو گرم بکنیم با حضور آقای ریشهری، و آقای ناطق نوری برمیگرده میگه مسئولین نظام و نظر آقا اینه که تمام این قضیه، آقای فلاحیان هم برمیگرده میگه که آقا در این مسائل عوام هستن، شما کار امنیتی و اطلاعاتی رو به ما بسپارید. که خب با توجه به اینکه دوم خرداد انجام میشه، آقای خاتمی به رئیس جمهوری میرسه و این تز آقای فلاحیان شکست خورده بوده، اما همچنان فلاحیان به عنوان مجری این پروژه حزب دگراندیشان در سر کار بوده و آقای دوری نجف آبادی رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، در چون که آخرین گزینه ی آقای خاتمی بوده برای ریاست وزارت اطلاعات و همین که اصلا دوست و دشمن، منتقد و موافق همه بر این قضیه متفق القول هستن که اصلا آقای دوری نقش آنچنانی و کلیدی نداشته و اسمن به عنوان وزیر بوده. خود آقای دوری در همین کتاب خاطراتش هم اعلام میکنه، میگه روزی که من وارد وزارت اطلاعات شدم فقط یک کلید به من دادن با یه پرونده کاغذ آچار که شماره داخلی مثلا سلف سرویس اینه، شماره گاف صندوق اینه و کسی ایشون رو بازی نمیده، به خاطر اینکه اصلا آقای دوری نجف آبادی برای این کار ساخته نشده بود. ایشون همونجوری خودش اعلام میکنه بیشتر یک شخصیت مذهبی و اقتصادی تا یک شخصیت امنیتی. تنها کسی هم که آقای دوری نجف آبادی داشته و با خودش وارد وزارت اطلاعات میکنه، آقای حسام الدین آشناست که داماد ایشون بوده و ایشون هم میذاره مسئول حوزه وزارتی، یعنی به نوعی منشی خودش در وزارت اطلاعات. این پروژه همچنان انجام می شده در دولت آقای دوری نجف آبادی و آقای دوری نجف آبادی هم خودش اعلام میکنه میگه من در جریان نبودم. اگر نقل قول آقای دوری رو ما قبول بکنیم که ایشون در جریان نبوده، پس یک وزیر بیکفایتی بوده.
نه ما که
اگر اظهارات بقیه رو نگاه بکنیم که
آقای امیر ابراهیمی، ما که به صحبت های آنچه که مثلا آقای دوری نجف آبادی میگن که من در جریان نبودم، چون خب اگر میگفتن من در جریان بودم میشد مثل آقای فلاحیان که گفت من دادگاه نمیام و بیام با رئیسم میام، که خب اونجا مستقیما با
رفتن نه اصلا فرق نمیکنه، اصلا فرق نمیکنه.
من سوال مشخصم اینه، آیا چنان که میدانیم زیر نظر آقای خامنه ای به طور مشخص وزارت اطلاعات همیشه بوده است، آیا مستقیما گزارش اینا برای دفتر رهبری برای خامنه ای میرفت یا نمیرفت؟ البته سعید امامی میگه ما گزارش میدادیم به آقا و به رئیس جمهور، ولی خب طبیعتا نمیگه مشخصا که ما گزارش قطع ها رو میدادیم. خواهش میکنم بفرمایید.
نکنید اون چی که مسلمه، اصلا ما در وزارت اطلاعات، حالا وزارت امور خارجه و وزارت دفاع هم طبیعتاً در رنگ‌های کمتر و رنج‌های کمتر این قضیه هست، اما به طور مشخص وزیر اطلاعات از زمان تأسیس وزارت اطلاعات تا به امروز در همه دولت‌ها، دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی و حتی دولت آقای احمدی نژاد، با نظر و تایید مستقیم رهبر انتخاب میشه. یعنی شخصیت وزیر به عنوان مجری وزارت اطلاعات و همچنین شخصیت رئیس جمهور به عنوان رئیس وزارت اطلاعات تا حدود بسیار بالایی میتونیم بگیم تشریفاتی و بیشتر به عنوان نقش‌های لوجستیکی هست و مسئول ارشد امنیت کشور که وزیر اطلاعات یا معاونین هستن، اینها همواره گزارش‌های خودشون رو به رهبر اداره میدن و رهبر در ریزترین مسائل اینها دخالت میکنه. و این که ما بیایم بگیم قتل‌های زنجیره‌ای، حالا ما نگاهمون رو در همین چند تا قتلی که در داخل کشور و در پاییز ابتدای دولت آقای خاتمی انجام شده نگاه میکنیم، اگر بخوایم با نگاه دقیق تر به گستره قتل‌های زنجیری نگاه بکنیم که خب از ترور آقای اویسی شروع میشه تا آخریاش همین آقای مختاری و مرحوم فروهرها و اینها بودن. در همین چارتا اصلا در مخیله کسی نمیتونه بگنجه، کسی که با الفبای سیاست داخلی جمهوری اسلامی، با الفبای کار اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی آشنا باشه نمیتونه اینو متصور بشه. رهبری که حتی بر عزل و نزل به مدیران کل اطلاعات استانها، مسئول اداره اطلاعات مثلا اصفهان عوض میشه، رهبر نظر میده و پیشنهاد میکنه که فلانی رو بذارید، مگر میشه یک پروژه‌ای با این گستردگی و با این شدت و حدت انجام بشه و رهبر در اونها دخیل نبوده؟ کما اینکه در اساسنامه وزارت اطلاعات هم هست، ما میبینیم که وزارت اطلاعات گفته که بسیاری از امور و در فعالیت‌های وزارت اطلاعات پیش از آن که جنبه قانونی داشته باشد جنبه شرعی دارد.
آقای
یعنی وقتی که ما در وزارت اطلاعات حاکمش
آقای ابراهیمی عزیز بفهمت. دو دقیقه وقت داریم، آیا ممکنه که برای هر کدوم یک دقیقه مهرداد عالی خانی و آقای مصطفی کاظمی رو چه شناختی ازشون دارین؟ مهرداد عالی خانی اصلا ظاهرش هم حتی نمیدونیم چیه چون عکسی ازش نیست. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای مهرداد عالی خانی خب به عنوان رده های اجرایی قتل های زنجیره ای ایشون معاون عملیات وزارت اطلاعات بوده و اجرای قتل های زنجیره ای این پروژه در داخل کشور خب زیر نظر ایشون انجام می شده، اما این به این معنی نیست که عامل قتل خود آقای عالی خانی بوده، بلکه ایشون به عنوان معاون عملیات هماهنگ میکرده، پیگیری میکرده. شخص اجرایی و مسئول تیم اجرایی قتل‌های زنجیری خب آقای خسرو براتی بوده. آقای خسرو براتی همون کسی است که راننده اتوبوس حامل نویسندگان به ارمنستان هم بوده. یعنی در همه این موارد اینها به عنوان مدیران اجرایی
اینا الان کجان؟ عالی خانی
طبق
بفرمایید.
خب مصطفی سعید امامی که وضعیتش معلومه، ایشون فوت کرده، آقای مصطفی کاظمی که برادر همچنین آقای عالی خانی و خسرو براتی، اینا هر کدومشون به اعدام محکوم شده بودن، اما با توجه به اینکه خانواده مقتولین از شکایت خودشون صرف نظر کردن صرفا به ابد محکوم شدن و بعد از فکر میکنم ابتدای دولت اول آقای احمدی نژاد صحبت این پیش اومده بود که اینها درخواست عفو کردن و در سال 86 اگر اشتباه نکنم، حالا یک سال پس و پیش، همگی اینها آزاد شدند. آخرین سمتی که و همکنون بسیارشون برگشتن به خدمت. آقای عالی خانی رو به جرئت نمیتونم بگم که الان کجاست و چه میکنه، اما آقای کاظمی رو مطمئن هستم که ایشون در دانشکده وزارت اطلاعات همکنون دارن تدریس میکنن.
سپاسگزارم. آقای امیر فرشاد ابراهیمی، این آقای کاظمی است که آقای امیر فرشاد ابراهیمی گفتن دارن تدریس میکنن الان و یکی از مسئولین اصلی قتل‌های سیاسی. ممنونم آقای ابراهیمی، تا تا برنامه دیگر با شما داشته باشیم. شبتون بخیر.
متشکرم. خواهش میکنم زنده باشید. خدا.
محمد مختاری زاده اردیبهشت 1321 در مشهد، شهری که کلی ادیب و شاعر ارزنده به ادبیات و شعر فارسی عرضه کرده. محمد مختاری دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو تو همون مشهد میره. 27 سالشه که به عنوان دانشجوی ممتاز در رشته ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل میشه. از دوره دانشجویی شعرهاشو تو مجله های نگین، فردوسی و امثال اینا، مجله های روشنفکری مطرح چاپ میکنه. به محض تموم شدن درسش میره سربازی تا سال 50. بعد از سربازی تو بنیاد شاهنامه فردوسی کار میکنه و میشه عضو هیئت علمی اون بنیاد. 30 سالشه که با مریم حسینزاده ازدواج میکنه، حاصل سهراب و سیاوش، دو پسرشون. 13 کتاب شعر، 10 کتاب پژوهشی در ادبیات و فرهنگ و 6 کتاب ترجمه در حوزه‌های زندگی نامه و شعر در 30 سال 1346 تا 76. سال 61 بازداشت میشه به اتهام‌های سیاسی، تا 63 زندانیه. بعد دوره انتشار نشریه‌های بی‌بدیل اون موقع تو اون هوای گرفته، آدینه، دنیای سخن و بعد تکاپو و گردون. مختاری 3 سال 65 تا 68 عضو شورای نویسندگان دنیای سخنه. بعد سال 71 میشه عضو شورای نویسندگان تکاپو. این مجله همه توقیف میشن، سردبیراشون هم الان خارج از کشورن. مختاری در شعر بلند منظومه ایرانی جامعه امروز و تاریخ اجتماعی ایران رو اینطوری نگاه میکنه. بشنویم.
ربات‌های
یاوه کفک
زده دهان گشودن به خمیازه و در ودای باد تاب می خورد پوسیدگی و روزنامه‌های زرد و آب دیده گاه از پر قبایی بیرون می پرد. زمان شکافت است و نشت کرده است غبار و سایه های اخنما و سرداری های بید خورده، خط غباری بر پوست آهو و چهره ها و شله های رنگ رو رفته و چهره های فرسوده در آب های کهنه که از کنارشان بیتاب گذشته بودیم و از درون من اکنون سر برمی آورم.
در کتاب منظومه ایرانی از وحشت میگه، از خشخش مدادی که بر کاغذ که مهره های پشت را می لرزاند و از غبار که جای گام های تند نشسته است. کنایه ای شاید از مبارزانی که بعد از دوره شورهای بی تعقل محو شدند یا تنها غباری از پس گام هاشون مونده.
نگاه میهنم پیرم کرده است، چراغ ماتم است گلایم، کسی توازن انسان و خاک را میخواهد برهم زند، کسی صدای زنجره میگیرد و کرم لای خط و گندم و شناسنامه بول میخورد، شمایل کلل مرد و حاله ای که گرداگردش بستند، نگاه نیم بسته بر دوایر فراربنده گلوی آفتاب و شیشه شکسته که برق میزند و خون روز و رودخانه در غبار و پلک‌های خسته گم میشود، نمک دهان و زخم را فرو میبندد و گاه خشخش مدادی بر کاغذی که مهرههای پشت را میلرزاند، غبار جای گامهای تون نشسته است و گام ها که باد را مهار کرده بودند مساحت کبیری حیات را اندازه می‌گیرند.
سال 74 تا 77 اوج فعالیت درونی کانون نویسندگان ایرانه که جمع مشورتی تشکیل میشه و سعی میشود که فعالیت گسترده و علنی کانون احیا بشه. کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران به وجود میاد و محمد مختاری عضو اون کمیته است. سال 74 میره اروپا و آمریکا و چند جلسه سخنرانی میذاره که میذارن براش، که از جمله در اورلاندو، و محمد مختاری موقعیت کانون نویسندگان رو در اون شرایط توضیح میده.
من همونطور که قبلا خدمتتون گفتم، هنوز کانون نویسندگان نسبت یک نهاد معین در جامعه ما فعال نیست، بلکه به صورت یک جمع مشورتی داره کار میکنه و هنوز حتی در پی این هستش که بتونه منشور جدید خودش رو پیشنهاد بکنه و اساسنامه‌اش رو، و در پی اینه که بتونه به مجمع عمومی برسه که اعلام حضور کنه.
سعید امامی 16 مهر 77، کمتر از یک ماه و نیم قبل از قتل‌های زنجیره پاییز 77 و کشته شدن محمد مختاری، در یک نامه‌ای به عنوانش بود مقام محترم وزارت، یعنی اون موقع دوری نجف آبادی، که بعدها این نامه در روزنامه سلام منتشر شد، نوشت فعالیت گسترده عناصری نظیر گلشیری، چهلتن، دولت آبادی، مختاری برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن، مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. همون سال 12 آذر مامورای وزارت اطلاعات مختاری رو میکشن. چرا؟ مختاری در مفهوم شبان رمگی که خودش به ادبیات معاصر فارسی آورد، این اصطلاح رو اینطوری توضیح میده.
در تاریخ سوال کردن از بزرگتر، سوال کردن از ارباب، سوال کردن از مدیر، سوال کردن از کسی که به هر دلیلی فراتر از ماست، پایه بالاتری داره، تجربه نشده متاسفانه در جامعه. سوال کردن مبنای دانستن. اون زمانی که کانت گفته جرأت کن بدانی، یه فرهنگ رو می‌کند. کانون به وجود نیورده، خودش برآمده بوده از این فرهنگی که شروع شد، ولی به یه جایی رسید که فلسفه کانتی اومد و جرأت کن بدانی، یعنی اینکه سوال، یعنی اینکه حرف خودت رو بزن، یعنی اینکه به خرد خودت مراجعه کن، یعنی اینکه با هر چی روبرو شدی به محک اون خرد بزن و به محک خرد و آزادی بزن. ما اینو در تجربه تاریخمون نداشتیم، به همین اعتبار هم هستش که گفتگو نداشتیم، به همین اعتبار هم هستش که حق دیگری رو رعایت نمی‌کردیم. فرهنگ ما یه فرهنگ استبدادی بوده، ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید این فرهنگ رو بازنگری کنیم.
درست همین صورت مسئله رو که محمد مختاری میگه، سعید امامی البته در نسخه اسلامی پوپولیستی بسیار خطرناکش که نتایجش رو دیدیم، در سخنرانیش در سال 75 در همدان توضیح میده. یعنی اگه به این دو سخنرانی با دقت توجه کنین، تقریبا یه صورت مسئله مطرح میشه: نیاز به فضای تنفس برای سیاست و فرهنگ حاکم تا بشه از فضای گذشته بیرون کشیده شد. حالا هر کدومشون عرض کردم با بیان خودشون، مال سعید امامی رو گوش بدیم.
انصافا ما اعتقاد به این داریم و تمام گزارش هایی هم که به مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور میدیم، اعتقاد اون به اینه که اگر فضای باز سیاسی در مملکت وجود داشته باشه، اون وقت توسعه معنا میده. یعنی توسعه اقتصادی بدون فضای باز سیاسی اصلا معنا نمیده، بلعقل سرقش به دانشجو. چون دانشجو دو کار داره، یکی درس بخونه، یکی اعتراف کردن یاد بگیره. اصلا محیط دانشگاه برای اینه که دانشجو پرورش پیدا کنه، دو روز دیگه بتونه در قسمت‌های مدیریتی خودش به اعتراض پاسخ بده و اعتراض‌های به جا داشته باشه. این محیط دانشگاه محیط عملی. پس اگر دانشگاه یک دانشگاه ساکت باشه، یک دانشگاه سالم حتما نیست از نظر امنیتی.
خب دستگاه امنیتی رقباش رو در این عرصه زودتر از هر کسی حذف میکنه، چون اونا رو خطرناکتر از هر کسی میبینه. سعید امامی تو اون سخنرانی میگه وقت کار فرهنگیه. مختاری خود حکومت رو مروج فرهنگ استبداد میدونست و سعید امامی میخواست مخالفان حکومت روحانیون و نخبگان فرهنگی رو حذف بکنه تا درک از به اصطلاح فرهنگ آزادی بخش اسلام به روایت جمهوری اسلامی جا بیفته. یا دست کم دیگه کسی نباشن که با نوشته ها و گفته هاشون چوب بزنن لای چرخ نظام. در پرونده بازجویی از سعید امامی جلد 16 صفحه 384 آمده است، سعید امامی نوشته اینا رو: کسانی که حذف شدن مرتد، ناسبی و محارب بودن. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. حکم اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. یعنی از سعیدی سیرجانی بگیرین، حداقل از سعیدی سیرجانی بگیرین به این جلو. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد، پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود، که آقای دوری گفتند هر چه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ میشد. از دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده کتاب کشتار دگراندیشان که الان در اورلاندو آمریکا هستند و میزبان محمد مختاری بودند وقتی ایشون اومده بود آمریکا، خواهش کردیم که فهرستی از اهل قلم که به دست حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، ترور شدن رو به دست بدن. دکتر مسعود نقره‌کار:
سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. میدونید که 29 بهمن سال 57 وقتی تعدادی از اعضای کانون نویسندگان ایران به دیدار خمینی رفتن، خمینی به اونها پیام داد، گفت که برون در راه تعالیم اسلامی بنویسن. این پیام بعد از مدتی بدل شد به سخنرانی خمینی در 27 مرداد 58 که اگر به یاد داشته باشید آنجا به هر حال از اینکه قلم تمام مطبوعات مزدور را به قول خودش نشکسته و مجلات فاسد و مطبوعات را تعطیل نکرده و اهل قلم را به دار نیاویخته اعلام توبه میکنه و بعد از این سخنرانی فرمان معروف بشکنید این قلم ها را. و خب از همون هنگام، یعنی از پاییز سال 59، به نوعی کشتار و قتل اهل قلم آزادیخواه آغاز میشه. سیمون فرزامی، سردبیر روزنامه فرانسوی زبان ژورنال دو تهران، آذر ماه سال 59 در سن 70 سالگی تیربارون میشه. او یهودی بود و مترجم زبان فرانسه و مفسر اخبار بین المللی خبرگزاری پارس بود. بعد از اون سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، در 31 خرداد سال 60 تیربارون میشه. اول تیر ماه سال 60، یعنی یک روز بعد از تیرباران کردن سعید سلطانپور، علی اصغر امیرانی، سردبیر مجله هفتگی خواندنی ها، تیرباران میشه. 66 ساله و جرمش هم وابستگی به رژیم شاه و همکاری با ساواک اعلام شد. اطلاع دارید که امیرانی 40 سال خواندنی ها را منتشر کرد از سال 1119. البته یک بار هم دستگیر شده بود، بعد از چند ماه آزاد میشه. یک دستگیری هم در 1121 داشت که توسط قوام السلطنه اون دوره‌ای که مجلات تعطیل میشدن دستگیر شده بود. بعد از این، یعنی بعد از تیرباران کردن امیرانی، 4 تن دیگر از اعضای کانون نویسندگان به تناوب به قتل میرسن: جلال هاشمی تنگستانی، داستان نویس بوشهری که کارهایی در زمینه‌های ضرب المثل های بوشهری و فولکلوریک داشت، مجموعه داستان های زیر آفتاب بندر و میتوانی زندانبان نباشی از کارهاش است، او هم سال 60 به قتل میرسه. حمید رضوان، شاعر و نویسنده، عطاءالله نوریان، مترجم و نویسنده گرانقدری که با ترجمه خوب او از اثر آرتور میرل مرگ فروشنده آشنا هستید، و همینطور رحمان هاتفی منفرد یا حیدر مهرگان از روزنامه‌نگاران برجسته که سردبیر کیهان در سال 57 بود. در کشتارهای بزرگ سال 67 حسین اقدامی یا حسین صدرایی به قطر میرسه که میدونید شاعر نویسنده و پژوهشگر با آثار متعدد و گرانبهایی بودند. بعد از کشتار سال 67 خب شیوه جدیدی حکومت اسلامی اتخاذ میکنه برای کشتار دگراندیشان، به ویژه کشتار دگراندیشان فرهنگی. سعیدی سیرجانی سال 1173 در 63 سالگی در زندان به قتل میرسه. بعد احمد میرعلایی مترجم و پژوهشگر، میدونید که جسدش در کوچه پس کوچه های اصفهان پیدا میشه. غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی معاون فرهنگسرای زبانهای ایرانی که در زمینه زبانهای باستانی جای